بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى العمجد، الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بعد القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شامل رحلت جانگداز نبی اکرم رحمت للعالمین حبیب الله آقا رسول الله، شب شام شهادت کریم مدینه، کریم اهل بیت امام حسن مجتبی، و شب شهادت زامن آهو علی ابن موسی رضا. شاد کنید ارواح طیبه شهدای کربلا و هدیه محضر این سه بزرگوار، شهدای کربلای ایران، امام شهدا، یادگاران امام، گذشتگان بانی محترم، خدمه بزرگوار، گذشتگان خودتون، پدر من حضیر، علمای گذشته شهرمون، استاد بزرگوار ما، و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواح هنا له الفدا، صلوات رو هیئتی خواهد بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با هشدارهای قرآنی و اوامر توحیدی بود. سکوت. دیشب شمه ای از تاریخ اسلام رو خدمتون تقدیم کردم و بحث به اینجا رسید که شناسنامه نبی اکرم رحمتا للعالمینه. رحمت به معنای جبران نقص و جبران ضعفه، مثل کسی که کمکی می کند به یک پیرزن ناتوانی که زنبیل سنگینی دستشه نمیتونه جا به جا بکنه، شما دلت براش میتوزه و این زنبیل پر جنس سنگین رو براش به مقصد میرسانی، این عمل میشه رحمت. یا مثلا مسافری که ایستاده منتظر وسیله است، وسیله ندارد، شما میرسی او رو سوار میکنی به مقصد میرسانی، این عمل میشه رحمت. به گدایی میرسی، دلت برای اون گدا میسوزد، پولی به او میدی، با این اعطاء پول جبران میکنی ضعف اون روز او را، این میشه رحمت. پیغمبر اکرم چرا رحمتا للعالمینه؟ جوانا خود گوش بدن، چرا رحمتا للعالمینه؟ برای این که عالم هستی ضعف دارد، عالم هستی مشکل دارد، و کسی که این ضعف عالم هستی رو میتونه جبران کند وجود ناظرین آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر آمده از نور علمش، از نور مواعظش، از انوار قدسیش، از انوار قرآنیش، از نور وحیش جبران کرده است ضعف عالم بشریت را، اونم هر ضعفی رو، ضعف اقتصادی، ضعف اجتماعی، ضعف علمی، فرهنگی، خانوادگی، هر ضعفی که شما تصور بکنید قرآن آمده است این ضعف رو جبران کرد. وجود نازنین پیغمبر اکرم جبران کرد ضعف عالم هستی را. این مطلب. و اما چرا رحمتا للعالمین؟ روشن فکرها میگن دین اسلام کامل است اما جامع نیست. معناش این است که پیغمبر رحمت بود برای زمان خودش. رحمتا للعالمین رو با بیان یک سری اصطلاحات مدرن، لغات جدید، با یه سری از واژه‌های شیک میان و این آیه قرآنی رو زیر پا له میکنن و القا میکنن، شبهات رو ایجاد میکنن که جوان وقتی به قرآن میرسد میگم قرآن بخون، میگم آقا قرآن درست به درد شب اول قبرم میخورد، برای دنیا یک نسخه بنویس. بگیم قرآن نسخه قبر نی؟ قرآن نسخه بعد از مردن نی؟ قرآن که کتاب آسمانی است، روشنگر راه زندگانی است نه راه مردگانی. کی گفت به اسلام بدرده بعد از مرگ میخورد؟ این هر وقت شبهات روشن فکرات که اومده در مغز جوانی که اون هیله ها رو اون ترکش های شبهی رو بشخورده، الان به این نتیجه رسیده است که آقا اسلام نمیتواند پاسخگوی نیاز امروز من باشد. پیغمبر اکرم آمد در دوران جاهلیت، اون موقعی که دنیا در تب جاهلیت میسوخت، در ظرف 10 سال 23 سال درست، اما ظرف 10 سال اومد تحولی در عالم بشر به وجود آورد که یک زندگی در تاریکی را وارد کرد در زندگی در نور. والذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، زندگی ها رو نور داد، اونم نه فقط بشریت 1400 سال پیش را. آمد دوران جاهلیت را در همه از منه برای اونها نسخه پیچی فاکتور داد، دستور عمل اعطا کرد. فکر نکنید حالا دوران جاهلیت نیست، الان از دوران جاهلیت شاید یک قدم هم بالاتریم، ما فرق نکردیم. در زمان دوران جاهلیت گوش بدید آقا، خانم ها به خصوص، در زمان دوران جاهلیت قرآن اشاره می کند به عیسی زنب قتلت، به چه گناهی کشته شد؟ این قسمان صفت جنین است، مال اون کسانی است که برای ترس از فرد بچه‌هاشون رو می انداختن، بچه‌هاشون رو زنده به گور می کردن. آیا صفت جنین در زمان جاهلیت بود؟ الان نیست؟ پس این کورتاش ها چیه؟ پس این قرص خوردن برای بچه افتادن ها کجاست؟ پس سخت جنین چیه؟ آیا به اگه زندن قتلت مال 1400 سال پیش بوده است؟ نه، مال الان هم هست. طرف در 1400 سال پیش وقتی میخواست دعوا کند جنگ تن به تن میکرد، اون با یک قد داره از این ور میومد، او هم با یک دشته از این طرف میومد، همه میدانستن این دو نفر با هم متخاصمه ایدن و یکی یکی رو میکش، همه هم میفهمیدن قاتل کیه کیه که. آیا این قتل، این کشت و کشتار، این حاکمیت ظالم بر مظلوم تمام شد؟ فقط منحصر بود به دوران جاهلیت؟ ابدا ابدا. الان بدتره، الان با فشار دادن دکمه های شلیک کردن بوم های اتمی و به وجود آوردن فاجعه نمیدونم هیروشیما، شلیک کردن بوم های شیمیایی در بحث حلبچه و اون اینقدر تلفاتی که هنوز شهران زر ما داریم شهید میدهیم و برید ببینید تو آسایشگاه جانبازا شیمیایی و بچه های ما چه کرده است. دوران جاهلیت تمام نشده است، دوران جاهلیت خاطر پیدا نکرده است. پیغمبر آمد رحمتا للعالمین هم بود اما ما لفظی گفتیم بشر زیر بار نرفت. کی گفته پیغمبر آمد بشر زیر بارش رفت؟ نه، نسخه رو پیچی. اولی ترین طبیب آمد اما کدام مریض خودش رو عرضه به این طبیب الهی کرد؟ شد زمان در طرف در 1400 سال پیش که نقا اشکوهه می کرد اما چون وسائلی نبود این شبه شعاعش تا یه قریه دیگه بود، تا یه دهه دیگه بود. شعاعش الان نیست، مثل الان نبود که با نمیدونم ماهواره ها، با فیلم ها، با دیسکت های کامپیوتری. خب برید ببینید چه میکنن. بزرگترین اطلاعات را و عالیترین فحشا را با شیکترین، عالیترین، زیباترین، جدیدترین وسائل به عالم هستی دارن عرضه میکنن. همون الغای شبهه است، اما شبهه امروز با شبهه 1400 سال پیش قابل مقایسه است؟ ابدا ابدا. الان بدتر است، الان بیشتری. من یک زمانی آقایی یمله الارض ظلمن و جورا را میخواندیم که امام زمان زمانی می آید که دنیا پول از فساد می شود. این پر بودن ما نمی فهمیدیم یعنی چه؟ اما الان با بحث ماهواره، الان با بحث دیسکت های کامپیوتری که آقا تو کدام گوشه این سرزمین های دنیایی که ماهواره نگیرد، کجای دنیا نقطه کور داشته باشد؟ همه جا می گیره. بهترین شبهات میان، عالی‌ترین شبهات میان، بر ضرر اعتقادات مردم القا میکنن. آدم از آب تکون نمیخورد. پس دوران جاهلیت تمام نشده است، الان هم به شدت بسیار بالایی حکومت میکند. من یه نمونه های کوچیک اجتماعیش رو بگم. نمیدونم امشب چقدر حواستون جمع من، نمیدونم چقدر حواستون جمع من، اما یقین دارم اگر گوش نکنی ضرر میکنی. من این مطالب خودم میدانم. منبر رو گذاشتن نه برای اینکه یکی بیاد خود نمایی کنند یا اوی مردم بدانید من اهل مطالعه ام، نه، برای خود نمایی. منبر رو گذاشتن برای موعظه، برای اطلاعات دادن به مردم، برای روشن شدن. به قول امام صادق، المواعظ ضیاء للقلوب، برای تنبیه، برای تنبع، برای آگاهی، برای بیداری، برای باشدن افکار، برای اینکه جوانها بدانن محیط اطراف خودشون چه خبر است، برای اینکه بعد روز قیامت نگن کسی نبود به ما بگوید ما خبر نداشتیم. بدان جوان، یه نگاه اطراف خودت بکن ببین دشمن چه کرده. دوران جاهلیت تا کجاست؟ قرآن در سوره مبارکه حج اشاره دارد که وقتی کفار میخواستن برای بت‌های تو کعبه‌شون قربانی کنن، میومدن گوسفند میآوردن روبروی کعبه، گوسفند رو ذبح میکردن، خون گوسفند رو میپاشتن به در دیوار کعبه، میگفتن شکوم دارد. الانم طرف یک اتوبوس میخرد، یک ماشین میخرد. دوران جاهلیت رو میخوام بگم، هنوز کش دارد، میاد به قصبه میگه آقا این گوسفند رو بکش، زحمت خونش هم به تایرها بپاش. این پاشیدن خون، نشر کثافات، پخش میکروبها در زمان جاهلیت بوده، الانم که اصل تکنولوژی هنوز هست. طرف میاد یک قربانی برای خانه میکند، میاد خونش رو میپاشه به دیوارای خونه، میگه شکم دارد. حاجی آمده است، میان جلوی حاجی تو کوچه گوسفند ذبح میکنن، این خونها وسط کوچه ول، میگن شکم دارد. حاجی بیاد پاشو روی خونها رو داره رد شمد برای این که نمیدوانم فلان مصیبت ازش رد. خب این زمان جاهلیت بوده، حالا هم هست. در زمان جاهلیت زنهای دوران جاهلیت کفش صدادار پا می کردن، زنگوله به پا می بستن مثل برز و بزقاله که گرین و شروع کند همه احرام شهبت بردها بدانند در این کوچه زنی می گذارد. آیا صدا دادن کفش ها در زمان حد تکنولوژی تمام شد؟ نه، یه چیزی هم اضافه شد. چند وقت پیش داشتم می رفتم دیدم آقا یه نورانی داره میره، گفت فکر کردم ملک مقرب خداست، دیدم نه پانکیه است. را میرم کفشاش برق و برق میشد، با را رفتن کفشاش چراغاش خاموش و روشن میشد. به یکی گفتم این قصه چیه؟ گفت آقا اینا کلاس پایینا شن، برو تهران کلاس بالاها رو ببین و حال کن. گفتم یعنی چی؟ گفت شلوار پوشیده راه میره چراغک میزنه. بله میخواد بره دست خداش من ندیدم او میگفت آدم قابل میگفت میخواد دست راست بره مثل ماشینی که چی میزنه راهنما آقا انحراف به راست دست چپ همینجور. خب زمان جاهلیت این قصه بوده، الان مدرتر شیکتر قشنگتره شد. زمان جاهلیت مردها می اومدن بتهای کوچیک درست میکردن تو سینه هاشون مینداختن و اون بتها رو با یه نخی با یه بندی همینطوری میبستن. الان اون بنده شده طلا، زنجیر طلا، بته شده یک ماکتی از عیسی، یک سمبولی از کلیسا، یا یک حرف انگلیسی از معشوقه خودش. همون بوده، الان هم هست، فرقی نداره، فرقی نکرده است. و قص علی هذا، اگر فکر میکنید بعد از رحلت پیغمبر به برکت دانشگاه اسلامی که توسط مهندس الهی پیغمبر قادم تأسیس شد و در این دانشگاه 14 استاد مجرب و مقرب با یک کلاس تابلوهای آنچنانی و دانشجوهای عالم بشریت اومدن درست دادن، بدانی علی هر وقت سر کلاس رفت و هر وقت سر کلاس می رود یک کلاسی که باید حداقل 500 میلیون شیعه شاگرد مکتبش باشد 313 نفرم نیست. 500 میلیون شیعه، اما توی 500 میلیون 313 آدم حسابی گیر نمیاد، چون اگر 313 تا بودن امام زمان میومد. معلومه که هنوز 313 آدم حسابی درست نشده. اگر درست شده بود مهدی ظهور میکرد. چرا ظهور نمیکرد؟ چون فقط 500 میلیون شعار بده، مدعی ادعا کن فقط درست شده. کلاس علی صندلیاش خالی. آی خیمه امام حسین شاهد داشتن گفتم، ای منبر رسول خدا شاهد باش، من اعلام کردم زهرا خانم ها کلاس تدریسش بی شاگرد و بی محصل مانده است، برید ثبت نام کنید تو کلاس فاطمه. ای جوان ها، علی اکبر اومده سر کلاس شاگرد ندارد، برید. اگر کسی بیاد پا مکتب محمد و آل محمد بنشیند، اون وقت دیگه تمام فسادها و بدبختی ها حل می شود. آقا راه درمان این همه بیچارگی چیه؟ یک کلام، شاگردی مکتب اسلام و بعد. اون وقت می بینیم آقا اومده مصاحبه باش کردن، تو روزنامه چاپ کرده، جوان شیعه با جسارت تام اعلام میکند دین پای انسان را میبندد، مخالف آزادی. کدوم آزادی؟ اصلا آزادی معنا ندارد. پیغمبر آمد که ما را با قل و زنجیر اسلام ببندد، نه اینکه که ما را آزاد کند. کدوم آزادی؟ آزادی با وحشا، آزادی با گناه، آزادی که دست دختر مردم را بگیرد بعد کسی نگه چرا؟ این آزادیه؟ نه اونایی هم که ادعای آزادی میکنن عقیدشون این نیست. ما اشتباه فهمیدیم آزادی که این نیست. آزادی تو چارچوب اسلام، بله اسلام میگه قول ماشه هر چه میخوایی بگو، اما غیبت نکن، دروغ نگو، تهمت نزن، 190 تو گناه نکن. ای اسمش آزادیه؟ نه، ای اسمش عبد بودن است. قل و زنجیر اسلام به گردن و پا و دست و شکم و وجود انداختن برای گله نشدن. چرا بعضی از اسلام میترسن و نمیان تکفیر اسلام؟ برای که میگن اسلام پاپیکمون شده. آره راست میگی، یک اسلام میخوان بعضی ها که خواسته های غیر شرعیشون اسلام بیاد امضا کند. نه نه نه، این نیست. خواستای ما باید منطبق بر شرع بشود، نه شرع مقدس منطبق بر خواستای ما. ما باید چوری تربیت بشیم چیزی رو بخواهیم که پیغمبر میخواهد. نه هدیم به یه آخوند بگیم آقا درباره هدیت ترانه حدیث نداریم. یه جوانی به من میگه آقا این یه کاریش این رقصه حلال میشه. بگه دستی منه گفتم بگوی دکون سبزی کلوشیه چونه میزنی؟ از آقا یه کاریش حالا بکنی. تب چی کاریش بکنن؟ خدا رحمت بر آیت الله فلسفی رو میگه مسخره است. میاد به من میگه آقا نظرتون در باره یه ترانه چی؟ نظرت در باره شراب چی؟ آیت فلسفی میفرمود میگه من بهش گفتم تو که میخوری برو بخور دیگه، چرا سوال میکنی؟ بازی در وزی تو سوال خبر چی میکنی؟ حالا یه داری آخون بیاد رو نمبر خودش تیکه تیکه کنه بگه پاسور حرام، ترانه حرام، رخ حرام، چی گوش میده؟ دیگه چرا سوال میکنی؟ طرف اومده من میگه زنگ زده میگه حاج آقا من واقعا توبه کردم خدا خیرتون بده، این حسایی که رو منبر میخورید واقعا به جاست، خدا عمرتون بده، من تمام ترانه ها رو نوارامو جمع کردم بسته بندی کردم گذاشتم تو زیر زمین. گفتم چرا پاکش نکردی؟ گفت حیف حاج آقا. گفتم مسخره بازی داره بردی؟ زنه میگفت آقا به این نفست آفرین به این. خلاصه شوری که تو سخنرانی هست شوهر من آدم کردی، ما هم فکر کردیم یه کاری کردی. گفتیم چطور؟ گفت با چشم گریون اومده بود خونه، فکر کردم چشاش قرمز چیز دیگه، دیدم نه پس که گریه کرد شروع کرد فکر و فکر کردن. گفت برو پاسلو رو بیار. گفتم چی شده؟ گفت آقا دانشمند گفته حرام، منم توبه کردم پاسلو بردم. گفت یه نایلونم بیار. گفتم میخوای چه کنی؟ گفت میخوام بسته بندیش کنم. میگفت چی تو یک نایلون و پلاستیک و بعد گفت خانم یه جا بذار خراب نشه. این توبه است مسخره؟ این که توبه کردم این بازی؟ پیغمبر اکرم میگوید دو مسیر وجود دارد. قرآنم میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یک راه مستقیم خدا، یک راه غیر مستقیم شیطان. کدومش رو میخوای انتخاب کنی؟ بسنید. پیغمبر اکرم آمد برای جزیره العرب ابدا ابدا. پیغمبر آمد برای 1400 سال پیش؟ نه اینجوری نیست. پیغمبر آمد 4 ارمغان به ما داد. به به 4 ارمغان. یوهل و طیبان اول اومد به بشر گفت آی بشری که میخوای دانشجوی دانشگاه من باشی، آن که خوب است برات حلال کرده. الان دانشمندان خارجی برید جوانا تحقیق کنید، دانشمندان خارجی اومدن آن که اسلام گفته حلال با آن که اسلام گفته حرام رو بررسی کردن، به نتیجه رسیدن که واقعا آن که اسلام میگه حلال هیچ ضرری ندارد. به نفهم هست میگن آما کار ما رو نصفه کردی. دانشمندان خارجی میان میگن مرحبا به این اسلام، زحمات ما رو نصفه کردی، ما عوضی که بریم تو عالم هستی تو میلیارد ها و میلیارد نعمت خدا بگردیم ببینیم چی برای بشر خوبه چی برای بشر بده، میایم آقا احادیث اسلام را آیات قرآن رو زیر رو میکنیم. وقتی قرآن میگوید ربا نه، در بحث اقتصاد اون میان این نبودن ربا را لحاظ میکنیم، ولی پس اونایی که خوردند عادت کردن بر نمیایم. وقتی اسلام میگوید آقا سگ نجسن، خوک نجسن، فقاو نجسن، شراب نجسن، خون نجسن، بول نجسن، قایت نجسن، به این نجاست و خباست ایر ثابت می کند، تحقیق می کند. میگه ما باید هزاران هزار سال پدرمون در می اومد دو قطعه قطعه این حرفا کار می کردیم تا خودمون به نتیجه برسیم که سگ نجسن. اما 1400 سال پیش قرآن اومده میگه آقا دست تر به تک نگذار. پیغمبر اومده میگه این سگ خوب است، وفا دارد. اما فرق است بین بیت و منزل. منزل یعنی محبته کلی دیگه، ملکی رو میگن. مثل کسی که مثلا خونش 1000 متره 200 مترشو کرده 4 تا اتاق توش مینشیند، 800 متر این زمین ول است، کل این مساحت رو میگن منزل. اما این اتاقا رو عرب میگه بیت. اسلام میگه میخوای حیوان نگهداری نگهدار، اما تو اتاقت نیار. اگر خواستی سگ نگهداری نگهدار، اما نه سگ بی تربیت، سگ با تربیت. اسلام نیمده تندره، میگه سگی که تربیت شده است خرید و فروشش اشکال ندارد، اما نجاست و شباست سر جاش هست. آقا موی گربه چرا نماز را باطل می کند اما ندفنی؟ بشر تا چه می خواست بره تحقیق کند هیچ مدش را بفهمد؟ 1400 سال پیش اسلام مده میگه موی گربه اگه به لباس چسبی، اگه به بدن چسبی، نماز باطله. اما گربه ندفنی. چرا؟ الان علم تکنولوژی ثابت کرده است که موی گربه خیلی ظریف و چسبندگی دارد. اگر این موی گربه داخل دهان دختر خانمی بشود، ولو 3 ساله، ولو 2 ساله، ولو 6 ماهه، این موی گربه می آید، میاد پایین، از روده ها رد می شود، به جدار رحم می چسبد، بزرگ که شد، وقتی حامل شد، به 3 ماهگی که رسید، این جنین را فکر می کند. ولی 1600 سال پیش اسلام گفته نجس نیست، اما نماز رو باطل میکنه. مواظب باش. چرا وقتی سگ از یک کاسه آب خورد یا غذا خورد خاک مالی باید بکند؟ آقا ارمغان رسول الله. حالا علم ثابت کرده ویروسی که در لعاب دهان سگ هست فقط خاک میتواند اون ویروس رو بکشد. ما قدر اسلام نداریم آقا، ما خبر از اسلام نداریم. اسلامی که برای آب خوردن 5-6 دستور دارد که تمام دستورات زندگی اسلامی را الان دانشمندان بزرگ دنیا آمدن روش کار کردن. چرا مسلمان نمیشن نمیدونم، اما همه اقرار دارن که مکتب اسلام پرباترین، پرگوهرترین، پرموعظترین، پردرسترین، اولیترین در سر برای بشریت. و آخرش هم جهان بشریت باید بیاید اقرار کند که الحق مع محمد صلی الله علیه و آله. مثلا آب خوردن، ببینید تو خدا 1400 سال پیش پیغمبر میگوید ظرف آب باید ویژگی داشت، از طلا نباشد، نقره نباشد. الان ببینید چه دیگه قهره میکنن و چیکار میکنن ها؟ میان طلا رو میدازن تو آب، یه مقداری نگر میدنن میگن بخوره. چرا؟ چون آب وقتی به طلا رسید از نظر فعل انفعالات شیمیایی یک موادی ازش ترشح میشود که این مواد در حالت عادی روحی و عصبی انسان برای انسان ضرر دارد. برای اون موقعی که بشر سکته شده، ترسیده، ناراحت است، فشارش افتاده پایین، اون تأثیرات شیمیایی برای اون حال طوری نیست، اونم نه همیشه. اما آب تو ظرف طلا دچار مسمومیت است، نخوره. 1600 سال پیش اگر این ظرف شکسته باشد میگن داخل شیارها شیاطین خوابیده اند، که شیاطین الان علم میگه منظور چیه؟ میکروب. اگر این ظرف شما دسته دارد، در کنار اون دست لباتو نگذار آب بخور. چرا؟ چون این دست نسبت به اعضای بدن با اشیاء سرکار زیاد دارد. این دست پر از میکروب است، میکروباش رو نمیتونی با چشم ببینی. وقتی شما این دست یه دیوانو گرفتی، شمس میاد کنار اون دسته، این یکی که میشه چی؟ مسموم. این یکی که میشه آلوده. از کنار دست آب نخور آقا، ایمان ظرفش. نکته بعدی، آب مواظب باشید مونده نباشد. آب اگر در ظرفی گذاشته شد، بالا سرتون گذاشتید، پارچی باشد که در داشته باشد. آقای پاستور دانشمندی که آمد گفت و اختراعات از اکتشاف کرد و ثابت کرد در فضا یک سری موجودات زنده ای هستن به عنوان باکتری. آقای پاستور رو برید ببینید تو زندگی نامش نوشته اون که من فهمیدم از درس محمد، محمد مسلمان ها بود. اقرار کردی آقای پاستور از کجا فهمید در فضا یه سری ویروس ها و میکروب ها و اینا هست؟ میگه برای اینکه یک نکته بهداشتی در روایات اسلامی دیدم تعجب کردم که آقا اگر یک ظرفی درداشت تا صبح مون او آبا بخور، اما اگر این لیوان آبی که در ندارد مون بالا سر صبح که بلند شدی آب نخور. چرا؟ پیغمبر میگوید شب برای اینکه حرکت خوردن وسط غذا خوردم را. الان تمام دکتران میگن درسته، تمام تنبلی معده، زخم معده، ورم روده، مشکلات معده برای این است که به این دستور پیغمبر بشر عمل نمی کنند. آب میگه نخور، بعضی که وسط غذا نوشابه هم می خورند دیگه ظلم من علی ظلم. آقا آب میخوای بخوری؟ آره. شب بشین روزه بگیر. چرا؟ چون انسان وقتی می ایستد این معدهش چش پیدا می کند، ضعف معده بیشتر میشه چون حالت ارتجاعی دارد. شما چون سر کار میرید عرق می کنید که این حرکاتتون، این عرق ها سموم دفع شده که بدن است، با آب خوردن جبران می شود آب بدنتان. اما شب می خواهید بخوابید بشینید تا این معده مچاله شود، ظرفیتش کم بشود، زود تشنگیتون برطرف بشود، با خوردن یک لیوان آب دیر بشوید. اما اگر بیستید سه تا لیوان آب می خورید. آقا بله میخوای آب بخوری، بله یهو نکش بالایی نمیدونم پارچ آب رو بلوک بلوک بخور. چرا؟ چون یک بلوک آب که میخوری تأمل که میکنی نفس میکشی توده ی هوا میاد پشت این آب، روده ها هم با آب و هم با هوا پر میشود. آب خوردن زیاد چون مغز انسان 98% آب و گنده است، اگر آب زیاد خوردی نسیان و فراموشی برات عارض می شود و این فراموشی مشکل برات درست می کند. آب درمانی درست است، اما آب درمانی نه پوز درمانی. آب درمانی یعنی یک ساعت قبل از غذا خوردن یک لیوان آب، نه یک پارچ آب. بعد از غذا یک ساعت بعدش یک لیوان آب. اینو میگن آب درمانی. آب درمانی بعضی اشتباه فهمیده. پیغمبر چهار ارمغان آورد. یک، خوبی ها را حلال کرد و نشون داد. دو، حرام ها و بدی ها را تبیین کرد و اعلام نمود. سه، امر به معروف. چهار، نهی از منکر. حالا این چهار ارمغان رو پیغمبر چگونه به دنیا رسون؟ اول با نوشتن نامه ها به سران قبائل، به بزرگان قبائل، دانشمندان دنیا، یک به یک اینها رو جمع کرد. در جنگ قادسیه سردار لشکر اسلام اسمش زهره بود. زهره اسم اشتراکی، هم قدیم برای مرد میذاشن هم برای زن. لشکر سلشکر لشکر ایران اسمش رستم بود. قصه رستم افسانه نیست، قصه رستم افسانه نیست. خیلی چی داره به رستم چسبوندن، اضافه گویی و گذافه گویی دارد، اما رستم و قصه رستم حقیقت دارد. درست؟ وقتی زهره رسید مقابل رستم، گفت رستم آقای زهره چی از جون ما میخواید؟ آیا اومدید ساسانیان رو از بین ببرید برای اینکه خودتون به حکومت برسید، خون مردم رو بریزید، خزائنشون رو بگیرید، اشیای خارجی و اشیای قیمتیشون رو غصب کنید؟ زهره خندید گفت جنگ شما برای چیه؟ میدونید چی جواب داد؟ آقای زهره تربیت شده دانشگاه نبوی فرمود آقای رستم ما چشممون دنبال حکومت و دنیا و مافیاش نیست، اومدیم ایرانیان را از صلح و ستم و قل و زنجیر نمیدونم فساد و جهل و نادانی و تاریکی نجات بدیم. اومدیم یک چیز به اینا بگیم، بگید بنده خدا بشوید. بنده خدا بشوید. حضرت عیسی وقتی به دنیا آمد تو جهواره اولین حرفی که فهمو چی بود؟ فهمود قال انی عبدالله. بعد گفت آتونی از کتاب. اولین حرفی که از دهان عیسی ابن مریم بیرون آمد این عبدالله، عبدیت، بندگی، اطاعت، مطیع بودن، اسیر شدن در دانشگاه خدایی. ما تو تشهدمون هم میخونیم میگیم اشهد ان محمدا چی؟ عبده و رسوله، رسوله. نمیگیم اشهد ان محمدا رسوله و عبده، میگیم عبده و رسوله. مقام عبدیت کاسته خدا. در شناسنامه حضرت ابوالفضل میگه السلام علیک ایها العبد الصالح. اسلام آمده به ما آزادی بده، اما آزادی در چارچوب شرع، در چارچوب قانون، اونم نه قانونی که بشر با عقل ناقصش و عقل نسبیش تنظیم کرده، با قانون الهی، با قانون توحیدی. پیغمبر نامه نوشت که یکی از این نامه ها رو نوشت برای ابو سمسام شامی، عالم 4000 مسیحی تو شام. قصه ای دارد زیبا که این مطلب رو عرض بکنم به شرط که صلوات محمدی خط بکنم. این همه جمع نامه رسید دست آقای ابو سمسا. خواهش میکنم دقت بفرمایید، این نامه خوندنی، تیکه تاریخ شنیدنی. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالله محمد ابن عبدالله الى ابو سمسام شامی. از بنده خدا به ابو سمسام شامی. آقای ابو سمسام شامی یه آدم بی سوادی نبوده، خیلی مؤدب. آقایون نشونه این که کی چقدر میفهمه ها ادب اوست. مطلبی ها نه محفوظات او، ادب او شناسنامه اوست، نه مدرک لیسانس و دکترا و اینا نیست. هرچون ادب داره بدون خیلی میفهمد ادب. گفت آقای ابو سمسامی بیا از شام جزیره العرب در مدینه با همدیگه ملاقات کنیم. آقای ابو سمسام شام یک تنه پاشد اومد، قبیلش رو گذاشت. من نگاه، یک تنه آمد مدینه، الله اکبر از ادب او، دو زانو نشست مقابل پیغمبر، گفت سلام علیکم یا رسول الله. پیغمبر یه نگاهی کرد، خندید، فرمود تو که هنوز مسلمون نشدی؟ گفت آقا من جسارت نمی کنم. درسته از زمان عیسی تا این زمان 58 نفر گفتن فاقلیتای در انجیل ما این، شما 59 میشید، اما میترسم حرفی که به اون 58 نفر زدیم اونا همه در رفتن به شما بگم و شما دلیل بیاورید، میترسم رسول خدا باشی و من توهین کنم، ولی باز همون اول میگم یا رسول الله جسارت من نمی کنم. فرمود ها چیه؟ گفت آقا ما فقط به یک شرط قبول داریم شما خاتم الانبیا فاقلیتای در انجیلی. فرمود چه شرطی؟ از کل یا رسول الله عیسی ابن مریم که من از حواریونش هم، عیسی فرموده کسی که فاقلیتاست باید 6 شتر از دل کوه زنده در بیاره. هم ما کاسه دافرت هاشم نیستیم بیام اضافه کنیم بگیم عیسی گفته 6 شتر، منم میگم 6 تا گاب هم دنبالش باشن توبی، 6 تا شتر همون 6 تا شتر. فرمود تا شد. گفت حالا؟ فرمود همین الان. گفت آقا من یه معطعی، فهمون من رمانم که بگم برو 6 ماه دیگه بیا باشو اینم. پیغمبر پاشو. ابو سمسام اومد، علی بود، ابی بکر بود، عمر بود، عثمان بود، ابی ذر بود، سلمان بود، صحابه خاص هم بودن. آمد جنب کوه عینه. دعا میکنم با هم بریم مدینه انشاءالله. البته با این آمینی که گفتی تا قومم نمیریم، اما امیدوارم با هم بریم مدینه. بارک الله. حالا طول نداری، نفس که داری آمین بگی. خدا یا قدم ها رو به مدینه برسان. با هم دیگه بریم مدینه جنب کوه عینین. باید یک تابلوی بزرگی باشد، اما وهابی ها نمیذارن. چرا؟ آخر کار میفهمی. پیغمبر دو رکعت نماز جنب کوه عینین خون از چه بلند کرد؟ خدا الهی. خدا ابو سمسام داری نگم الهی دست علی به مقام علی به مظلومیت علی پیغمبرت اومده شیش شطور میخوان برای شش سبت بنی اسرائیل. به حق علی منو نامید برنگم ابو سمسام نمیشناخ علی چیه، اولین باری بود اسم علی رو میشنید. حالا علی بقل ابو سمسام وایزده نمیدونه او حق علی اینه. میگه هنوز دستای پیغمبر پایین نیومده بود یه وقتی دیم دل کوه اینه شکاف یک شطور بنده اومد بیرون. تا شطور رو دیدا عذاب رو ببین نگفت بذار ببینم نره یا ماده راسته یا نمیدونم دروغیه. تا شطور رو دید داره میاد گفت یا رفت رو سب کن سب شیشت شطور خواستم اما یکیشو الان میخوام برای مسلمون شدن خودم. پنج دیگه شطور بماند برم 4000 مسیحی رو جمع کنم اونا خودشون بیان ببینن که نگن ابو سمسام رفت با این عربه ساخت و باخت کرد میخوان کلا زر ما بکسه. شطور آمد مسلمان شد شهادتش رو گفت یه سال 3-4-5 روز نیم پیش پیغمبر بود و رفت تا اومد 4000 مسیحی رو جمع کنه برگردی 5-6 ماهی طول کشید. آقا تا پلا دارن میان همه ابو سمسام سریع اون سر از غافل اومد به مدینه تا وارد مدینه شد دید گرد قربت بود در دیوار مدینه. الله اکبر مردم چشاشون قرمزه گوش بید آخر منبر من ها تیکی یه تاریخو بگیر یاد چشمای مردم قرمزه یه حالیه همه هم میدونن ابو سمسام برای چی اومده. ابو سمسام به یکی از این مدینه یا گفت آه ببخشید پیغمبر کجاست؟ تا اسم پیغمبر رو آورد تمام دادن زیر گریه. چه گریه میکنید؟ گفتن ابو سمسام چند ماه پیش پیغمبر از دار دنیا رفت. پیغمبر مرد؟ بس کجا پیغمبره؟ گفتن خلیفت المسلمین ابی بکر. ابی بکر دیگه کیه؟ گفتن تو مسجد رو منبر نشسته دستش درازه یکی یکی دستا رو میبوسن بیعت میکنه. ابو سمسام اومد تو مسجد یک نگاهی کرد به ریخت ابی بکر حالا عمر بغلش روی دیگه گفت اینجا پیغمبری؟ گفت عمر گفت چطور؟ حالا نمیدونه این عمره گفت چطور؟ گفت اون نوری که باید در پیشانی آقا من ببینم نمیبین شمشیر کشید گذاشت دیر گلوز گفت نور و مور و اینا رو ببینش همینی کرد گفت شما گفت بنده عمر ابن خطاب بس 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 بگفت که حدم از بری نمیدونم بری چیه بری میرس حد تازه تر از تازه تری بخ 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 آقا تر از او تو گفت بله من تکون بخوری قطع قطع می کن عمر قلدر بود اصلا بدونید عمر ها خیلی دوست داشت بکشه بیچاره حق داشت دیگه با او ذاتی که او داشت دیگه میگه عمر هست دیگه عمر هست دیگه که انتظاری باره تر از این ابو سمسام سرنگ هست گفت آقای عمر گفت بله گفت شیشه این هستا قلاف کن خیلی ببینید کلاف کن ببینم آقا من این منطق نداری؟ گفت چرا؟ منطق دارم منطقی به منطق عمر خطاب بالاترین منطق بفرما گفت ببین عزیزم ما دعوا با کسی بله؟ ناداریم ناکر تو و هم آقونی که رو منبر نشسته من یه مشکل هست کسی که جای پیغمبر می نشیند باید کار پیغمبری رو کنه گفت چطور؟ گفت یادت پنجشیش با پیش اومدم پیغمبری یه شطور در آورد گفت درست گفت چند تا دیگه شمون گفت پنج گفت خب حالا 4000 مسیح دارن میان شطور ببینن نه مدن که ابوبکر ببینن یه شطور میخواد اگر اینجا پیغمبرم و واقعا مستحق بشه خب شطور در بیاره شر رو بکنه. عمر گفت ببین اینا یه پیشه هم میتونه در بیاره دیگه چه برسه شطوری بگی گفتی برو دنبال زندگی همه داستان. شروع کرد گریه کردن، گفت چه گریه میکنی؟ گفت آبروی اسلام تو 4000 مسیحی را شما جا به پیغمبر نشستید عرضه ندارید. یه وقتی یه دلبره ای شد تو مسجد، گفتن چه خبر است؟ گفتن علی داره میاد. یک نگاه کرد صورت مولا، ابو سمسام علی رو دیگه بود او روزا، نمیدونست این علی، او علیه که پیغمبر دعا میکرد و اینا. یک نگاهی کرد تو صورت علی، دید نه، اون نوری که باید باشد تو صورت اینی. اومد امیر المومنین جلو، دست ابو سمسام رو گرفت، فرمود بیا عزیزم دنبال من. گفت آقا، آقا علی، آبروی پیغمبر جلو 4000 مسیح داره میره، اینا جا پیغمبر نشستن چه کنیم؟ فرمود ابو سمسام تا علی زنده است عرضه نخور. شطور نمیخوای دوباره؟ گفت من برات در میارم میبره دوباره. آقا مردم تا فهمیدن علی میخواد شطور در بیاره، خود عبیده که از منبر اومد پایین، عمر هم اومد، همه مریدا و اینا همه سال زمیره رو جمع کردن. با 4000 مسیحی اومدن جمع به کوه عینه. ابو سمسام میگه دیدم علی آمد عین پیغمبر، جای رسول الله، دو رکعت نماز خوند دستش بلند. حالا علی چی میگه؟ به به، ای خدای علی، علی میگه ها، ای خدای علی، به حسب من علی، به مظلومیت من علی، به قربت من علی، آبروی اسلام جلو 4000 مسیح اسلام. ابو سمسام میگه به جان علی قسم، هنوز کلام علی تموم نشده بود، دل کوه اینه چکا 5 شطور زنده زنده یکی یکی اومدن بیرون، تمام 4000 مسیحی به دست علی مسلمون شد. چرا ابو سمسام از دست علی رو بوسید، گفت آقا شما شطور در میاری اونا چات میشینن؟ شما شطور در میاری اونا باید رو منبر بشینن؟ چرا رفتی خونه نشینی شده؟ علی فرمود ابو سمسام بیا، کشوندش یک گوشه، فرمود من خونه نشین نشدم، منم خونه نشینم کردم. آقای ابو سمسام ای کاش خونه نشینم کرده بوده، فاطمه هم کشتن، خونم هم آتیش زدن، نبودی محسنم هم زیر دست و پاها لک کرد. ابو سمسام قصد خونه نشینی ما میخوری؟ چراغ خونم ها خاموش کردن، بیا بریم تو خونه نشونه بدم زینب 4 سالم بی مادر. چادر مادر رو بغل گرفته، بس دیگه یه کرده خوابش بود. بیا ببین حسن و حسین زانوی غم به بغل گرفتن، مادر مادر میکنن. ای کاش خونه نشینم کرده بودن، نبودی تو کوچه ها سیلی به فاطمه هم دادن. اگه امشب شب شهادت پیغمبر، شام شهادت رسول خدا و امام حسن و شب شهادت امام رضا نبود، این جمله رو نمیگفت. میدونی چرا میخوام امشب روضه فاطمه بخونم؟ علت داره. یکی از رفقای شیرازی میگفت رفته بودم مشهد، عرضم تمام، ببخشید معذرتتون کرد، گفت رفتم مشهد، بست شیخ بهایی کجاست؟ دارالسیاد. قبر آیت الله خادمی کجاست؟ کنار قبر آی هاشمی نشاست. میگه دیدم اینجا یه سید بزرگواری نشسته، 5-6 نفر آدم های متشخص دورش، خیلی نهدی سرا پایینه، این سید یه چیزی میگه اینو گریه میکنه، گوش بیده. میگه منم رفتم و گوشه نشستم، ای رفتم جلو، دیدم این سید اولاد پیغمبر، یک پیش به مرد خیلی نورانی، دیدم هی داره میگه رفقا مادر ما را کتک داره. تو رو خدا گوش بده، اگه کسی میخواد امشب امام رضا چیزی بهش بده، دست خالی نره گوش بده و گریه بکن. یه سید اینجوری روزه میخون، با صدا نبا، اینطوری کلمه، آین رو فبا مادر ما رو سیری زده، چادر مادر ما خوشی شده بوشه، لگت زدن به تر نیم سوخته، پهلوی مادر ما رو شگه. اینا گریه میکرد، منم گریه میکرد. دیگه روزه تموم شد، آقا سید پاشد بریم، به یکی از خدامه گفتم این آقا چیه؟ گفتن این آقا رئیس حوزه علمی اصفهان و آقای آیت الله خادمی. گفتم عجب این رئیس حوزه علمی اصفهانی؟ گفت بس. آقا رفت کفشش گرفت اومد بیرون دم حوض روبروی مسجد بوهرشاد به آقا خادمی رسیدم. گوش بدید، رفتم دست آقا رو بوسیدم، گفتم آقا جون. گفت بله. گفتم من شیرازی ام، اصفهانی نیستم، اما یه مطلب تو ذهن من رسید جلوی امام رضا میخوام به شما بگم. گفت بفرما. گفتم آقا شما رئیس حوزه هستید و یه گوش اومدید برای 4 نفر 5 نفر روزه فاطمه میخوانید؟ چرا؟ میگه آقای خادمی شروع کرد گریه کردن، دست گذاشت به شانه من، فرمود مگه نمیدونی هر کی روزه زهرا بخواند امام رضا بهش جایزه میده؟ مگه نمیدونی امام رضا خیلی علاقه دارد به روزه مادر سیری گرد؟ میگفت جدا شدید گذشت. سال بعد اومدم مشهد، دیدم حرم و فروغ کرده، کسی اجازه نمیدن برسید. چه خبر هست؟ گفتم رئیس حوزه علمی اصفهان فوت شده. گفتم آقای خادمی؟ گفتن آره. معطل شدم، آقا رو تو حرم دفن کردم، درها باز شد. گفتم به خدامه آقا رو کجا دفن کردن؟ آدرس رو که دادن دیدم الله اکبر، همون جایی که آقای خادمی نشسته بود روزه میخوند همون جا دفنش کردن. فهمیدم جایزه‌ای که امام رضا میداد یعنی چی. حالا آی اونایی که امشب اومدید بگید امام رضا مریض دارم، گرفتارم، حاجتمندم، مدینه میخوام، کربلا میخوام، بچه ندارم، خانه ندارم، قرض دارم، مشکل دارم، شغلم درست نیست، عروس خوب میخوام، داماد خوب میخوام، جوون داماد نشده دارم، دختری دارم جازیش جور نشده، نمیدونم امشب چی میخواین از امام رضا. من امشب میخوام تحصیل کنم به آیت الله خادمی، بگم آی امام رضا روزه مادرتو میخونم، امشب هم روز مادرتو میخونم، فرداش هم روز خودتو میخونم، امشب میخوام به همه ی ماه دیگه بدی. آبا نگذار ما دست خالی برگردیم، آی امام رضا نگذار ما دست خالی برگردیم، یکی یه مدینه تذکری مدینه و کربلا به این مردم بده. امام رضا که سرعت نمی کنه، مردم دیدن یه گرگ اومد خدمت امام رضا، این پوزشو یه میمانی رو نهره این آقا، همه رفتن عقب، آقا نشست دست کشید رو سر گرگه، فهمود درست میشه، چشم درست میشه، گرگه زد. آقا فهمود فهمید این گرگه چی میگفت؟ نه هیچ، این گرگه میگفت من مادم میخواد وضع هم کنه، بدزاد اومدم بگم امام رضا این ماده ما رو یه دعا بکن که خوشزا بشه، من میترسم مادم فرزا بره. دیدم هیچ جدا ندارم مگر اینکه بیام در خانه شما به شما اعتماد دارم. آی امام رضایی که گرگ بیابون میاد در خانه شما، آی امام رضا امشب دست ما رو خالی بر نگذار. میزد مرا مغیره بود شما خوش، میزد مرا بلند بلند باید یه جه کنی برای بازده نها. ها چی باید میگفتن زهرا جان؟ نامن زن را کسی مقابل شوهر نمیزنه. ها ها گرفتی؟ زن را کسی مقابل شوهر فرمود بابا بیا فاطمه دو کدک زدن، بابا تو رفتی و عزت زهرا تموم شد، بابا بابا گریم برا سیرین نمی کنم، پیره مردان این سمیرا گریه برا شکستن پهلون نمی کنم، گریه برا سوراخ شدن سینم نمی کنم. آماده ای داد بزنی یا نه؟ گریه برا تازیانه یه به بازو خوردم نمی کنم. بچی گریه می کنی؟ بابا گریه می کنم برا غربت علی. بابا کسی دیگه به علی سلام نمی کنه. بابا کار علی به جایی رسیده علی سلام میکنه کسی جواب سلامش رو نمیده. از ما میگه از زمان تمام کنم، از ما میگه شب بود آب میریختم علی قصد میداد. باقود گلومو گرفته نمیدونم یه جوری بخونم. شیعه تو روزه یه زهرا باید سیبی به صورتش بزنه، مادر مادر باید بکنه. آی خانوما قبل از اینکه روزه ما بخونم یه جمله به طول میگم بدونی چه کنی نمیشه. ها گوش میکنی؟ آی زنا بدونی فاطمه مادر نداره، باید شب مادری کنی برا فاطمه. امشب زنها باید با خدیجه گریه کنن یا زهرا. از ما میگه من آب میریختم علی آهست آهسته قصر میدار. یه وقت دیدم دست از خود کشیدن بردار. یا زهرا سر به دیوار گذاشت شروع کرد بلند بلند گریه کردن. وای گفتم علی جان شما به ما میگید آهسته گریه کنید اما خودتون بلند بلند زشته میزنید. جمله قدر روزه من فرمود اصمان تو غنوز خبر از درد و دل علی نداری. میخوام ببینم مدینه تو میتونی بگیری یا نه. شیه مولا شیه آقا فرمود داشتم زهرام و قصد میدادم یه مقدستم رسید به بازوی ورم کرده زهرام. همه بگید یا زهرا. یا زهرا تو زهرا بینی و آه شبانه نمی بینی تو جا یه تازیانه. نمی‌بینی تو جا یه تازیانه. حالا میخوام هنجرت رو باز کنی.
جوهره یه صدا تو رها مدینه نمیتونی بگی یا زهرا اگه گفتی تو سرت میزنه.
اما اینجا کسی با شما کاری نداره، اینجا امام زمانم با شما هم نامه میشم. دستتون رو بلند کنید.
هر کی مدینه میخواد، هر کی کربلا میخواد، هر کی حاجت داره، هر کی مریض داره، نمیدونم چی میخوای ناجی، چی میخوای اینقدر ناله بکنی، چی میخوای خانم، چی میخوای اینقدر دار میزنی، چی میخوای؟ مریض داری؟
زهرا شما میده. مدینه میخوای؟ فاطمه دعوت نمه برات میده. جوونی که سرتو با این اندازه داری گریه میکنی چی میخوای عزیز دلم؟ ها میخوای کربلا ببینی؟ میبینی انشالله. زهرا که تیورن نگرده دست دو بلند کن. هر چی عشق داری ها میخوام همه رو بسیج کنی، پنج مرتبه اسم مقدسش رو بیاری، چشم کورکوره دشمنه اون زهرا باشد. پنج مرتبه یا زهرا،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هممون این صلوات بر زهرا رو بخونید ان شاء الله. همه ما مدینه ایش بدیم ان شاء الله.
اللهم صل على فاطمه و ابیها فبعلها وفنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموت.
خدای ما رو ببخش و بیامرز. اگه خسته نشدی آمین رو خوب بگوها. خدای ما رو بیامرز. قدمها به مدینه و کربلا برسان. دستا رو ناامید بر مگردان. چشمه به جمال مهدی گنبد سبز پیغمبر روشن فرما. داغ زیارت کربلا بر دل ما بگذار. امام عزیزمون، شهدامون، گذشتگانمون رحمت فرما. این چند تا دعا رو میخوام آمینشو بهتر بگی. خدایا به حق زهرای سیلی خورده ما را آق شهدامون نگردان. توفیق تناوم راه شهدا پیروی از مقام ولایت به همه ما عنایت بفرما. رهبر مقتدر و مظلوم انقلاب مراجع شیعه مسئولین خادم بسیجی ها هیتی ها فرنگی ها هر کس یا حسینی محافظت بفرما. توی مملکت امام زمان هر کس کم زهرا میگذارد ریشه کنش کن.